الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که اگر شخصی میداند که این مال مأخوذ غصبی است، جایزه غصبی است و اخذ میکند به نیت رد الی المالک، یه وقت میداند که مالک راضی به این اخذ است، اینجا بلا اشکال یکون و اخذش جایزا. یه وقت اخذ می کند بدون نیت رد به مالک، بلکه برای خودش دارد می گیرد، خب اینجا هم که جایز نیست. یه صورت این که اخذ می کند به رد به سوی مالک و می داند که مالک راضی نیست، میگیرد برای اینکه به مالک بدهد، اما میداند مالک به این اخذ راضی نیست، اینجا هم یکون و غصبا، برای اینکه مالک رضایت نداره. یک صورت دیگر اینه که اخذ میکنه به نیت رد الی المالک و شک دارد که آیا مالک به این رد راضیه یا به این رد به این اخذ راضیه، اخذ کذالک یا به اخذ کذالک راضی نیست، اینجا هم نباید اخذ کند، مثل شک در بقیه جا که شک در رضایته، اینجا هم اخذ نباید بکند. یکی هم میداند که مالک راضی به اخذ برای رد نیست، یأخذ به نیت رد، میدونه مالک راضی نیست، حالا برای هر جهتی از جهات، اون هم باز غصب است و حرام. یکی این که اخذ میکند به نیت رد و میداند ذهن مالک خالی است از رضا و عدم رضا، اصلا از رضایت و عدم رضایت ذهن او خالیه، در اینجا بعید نیست بگیم اخذ جائزه، لصدق الاحسان، لصدق المحسن علی، این دارد اخذ می کند به نیت رد به صاحب و می داند که ذهن صاحب نه درش رضایت موجوده نه عدم رضایت، اصلا صاحب غافل است از این حالت و از این اخذ. در اینجا هم بعید نی بگیم اخذ جائز است به خاطر صدق محسن، ما علی المحسنین من سبیل. پس اون جایی که اخذ می کند برای رد به سوی مالک و به نیت رد به سوی مالک، یا می داند مالک راضی به این اخذ است، این یکون و جائزن، یا میداند مالک راضی به این اخذ نیست، یکون و غیر و جایز چون تیب نفس نیست، یا شک دارد که مالک راضیه یا راضی نیست، اینجا هم نباید اخذ کند، مثل شک در رضایت در سایر موارد میموند، در رضایت سازجه. صورت چهارم، اخذ میکند به نیت رد و میداند که ذهن صاحب خالی است از رضایت و عدم رضایت. دنش کراهت. بله، نه کراهت تقدیری، بله میشه کراهت تقدیری به درد نمیخوره، کراهت تقدیری و رضایت تقدیری به درد نمیخوره. کراهت تقدیری مضر نیست، الان ذهنش خالیه، نه ادله رضایت میگیره نه ادله کراهت، این هم به حکم ما علی المحسنین من سبیل یکونو برش جایز. این حکم تکلیفی این صور، یعنی اخذ مال غیر به نیت رد الی صاحب با علم به نیت رد الی صاحب، که چهار صورت پیدا کرد. حالا یقع الکلام در حکم وضعی این صور، بذاری صور را ما آهسته آهسته بریم چون خیلی قاطعه، بفرمایید. کراهت تقدیری هم اثر ندارد، عناوین ظهور دارد در رضایت فعلی و در کراهت فعلی. اون که رضایت نی، اون اشتباه هست، اون اشتباهه. اونجا که رضایت فعلی، اون اشتباهه. رضایت واقعی ما میخواییم، رضایت فعلی واقعی، این که فعلی واقعی این اشتباه. بعد معلومه به این راضی شده که این اون نبوده، این نبوده اصلا رضایت، نه توجه نداشته است، این مطابق با واقع نی، توجه نه، اصلا اون رضایت نی، رضایت به این شخص به ما هو زید نی، رضایت به دیگریه که این منطبق علیهش نیست، اونجا رضایت اصلا نی. توجه بفرمایید. حالا در حکم وضعی این صور که آیا آخذ ضامن است یا آخذ ضامن نیست، این آقایی که گرفته آیا ضامنه یا ضامن نیست، و در این بحث زمان هم ظاهرا بحث از زمان ید است. حالا تو ببینیم زمان اتلافش چه می شود. زمان ید یعنی در دستشه و بعد بلا افراطن ولا تفریطن خود به خود زلزله ای میاد و یا حادثه ای میاد که این مال از بین میرود. در اینجا در صورت اول که علم دارد به رضای صاحب، این که رضایت داشته و محسن بوده و امین، زمانی ندارد، زمان علالیت اینجا رو نمیگیرد، بر اینکه زمان علالیت از یدهایی که صاحب راضیه و امانته یا انصراف دارد یا تخصیص خورده. خود مالک راضی بوده من اخذ کنم، مثل میشه عاریه، مثل ودیعه. بنابراین زمان ید با علم به رضای مالک وجود نداره. با علم به عدم رضای مالک هم زمان ید وجود دارد، لأن یده کلغصب، یدش ید معزونی، حق میداند که مالک راضی نی و در این انگام داره میگیرد. خب این هم که زمان داره. اگر که غافل بوده، یعنی میداند که مالک چجوره، میداند که مالک غافله، ذهن مالک خالی از این حرفا هستش، گفتیم جواز تکلیفی دارد به حکم ما علی المحسنین من سبیل. زمان هم بعیده داشته باشد بعد از آنی که شارع براش تجویز کرده و اجازه داده، دیگه این غاصب و عادی نیست که زمان داشته باشد. اینجا هم بعید نیست علالیت او را شامل نشود و زمان نداشته باشد، مخصوصا محسن مست، ما علی المحسنین من سبیل هم شاملش میشه، زمان ندارد. سبیل بر آره، چون محسنه دیگه الان این آدم. خب غافله به چه دلیل جایزه اخذ مال غیر؟ به چه دلیل جایزه؟ ما علی المحسنین من سبیل، غافله دیگه. حالا به هر حال ما علی المحسنین نفی زمانشو میکنه، اجازه بفرمایید، این مال غافل. اما حالا صورت شک، مال غیر را میگیرد، عالم است به این که مال غیره، به نیت رد نمیداند که آیا آقای مالک راضیه یا آقای مالک راضی نیست، شک دارد در رضایت مالک، حکم تکلیفی این است که اخذ نشود. مقتضای حکم تکلیفی عدم جواز اخذ. حالا آیا زمان دارد یا ندارد؟ از سیدنا الاستاد ظاهر می شود که زمان و عدم زمان مبنی بر اینه که این دلیل احتیاطی که در مال داریم به علاوه از یک نهی که داره، یک عدم جوازی که دارد، به علاوه از او زمان را هم درست میکنه یا نه؟ آیا ادله‌ای که میگد احتیاط کن با شک در مال غیر از او اخذ نکن، این ادله احتیاط اخذ مال غیر با شک در رضایتش، آیا این زمان را هم تثبیت میکنه یا زمان را تثبیت نمیکنه؟ دایر مدار این حرف قرار دادن. بعدم ظاهر فرمایش ایشون اینه که نه، ادله احتیاط زمان را تثبیت نمیکنه. و مثال هم میزنن به اون جایی که یک کسی نمیداند که این شخص مهدور الدم است و یجوز و برای این آقای قاتل قتل او، مهدور الدم اینجوری، یا محقون الدم و قتلش براش جائز نیست. خب حرامه، نباید بکشد، احتیاط در دما. حالا اگر آمد و او را کشت، آیا اینجا زمان دارد یا ندارد؟ ایشون می‌فرماید بعید است که بگیم زمان دارد، در صورتی که شک دارد که اون آقای مالک راضیه یا راضی نیست، نمیتونیم بیایم بگیم زمان دارد. ادله احتیاط اقتضای زمان نمی کنه. اما به نظر میاد که در اینجور جایی بر اون وجهی که ما ذکر کردیم در احتیاط زمان باشد، چون ما تمسک کردیم به مفهوم آیه شریفه که گفت لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوت انفسکم و چی و چی. ما به مفهوم آیه تمسک کردیم. مفهوم آیه ازش جناح برمیاد، یعنی از غیر اون موارد اگر شک داری در رضایت و عدم رضایت، جناح هستش، من هستش، نباید انجام بده. و الانی که داره تصرف میکند، ولو بعد معلوم بشود که طرف راضی بوده، ظاهر مفهوم آیه شریف این حرامه، چون ظاهرش یک منع مستقله و این منع در اینجا و حکم به احتیاط غیر از حکم به احتیاط در باب تکالی و سایر موارده. در سایر موارد حکم به احتیاط حکم ارشادیه، میگد که از شبهات پرهیز کن، اتق شبهات لعلا تقعفل محرمات، پرهیز کن تا گرفتار نشی، ان لکل ملک حما و حما الله محارمه، فمن ارتکب الشبهات یوشکو انی اقعفل محرمات. خب اون معلومه، اون ارشادیه، اما در اینجاها دلیلی بر ارشاد نیست، ظاهرش اینه یک حکم مولویست. اگر مال مردم را نمیدانی راضیه یا راضی نیست، اگر تصرف کردی حرامه، ولو بعد منکشف بشه که راضی بوده، نه اینکه تجریه. این منع یک منع مولویست، نه یک منع ارشادی تا تابع مرشد و الهی باشد. وقتی منع مولویه، بنابراین احسان نیست، ظلم است و عدوان. و علل ید ما اخذت حتی تو عدی، انصراف دارد از یدهای معزونه و امانیه، چه شرعی چه جعلی، و یا تخصیص خورده. علل ید زمان را برای هر یدی درست میکنه. علل ید ما اخذت، هر کی دست رو مال غیر گذاشت ضامنه. منتها این عللیت نسبت به موارد امانت، چه امانت جعلی مثل عاریه، چه امانت الهی مثل لقطه که در دست من امانت الهیه، یا از اونجا انصراف دارد یا تخصیص خورده، بقیه یدها را شامل می شود، از جملش ید آقای شاکه در رضایت طرفه شاملش میشه. و علل ید ما اخذت اطلاقش اقتضا میکند که بگیم اون چجوره، اطلاقش اقتضا میکنه که بگیم این ضامنه. علل ید ما اخذت اطلاقش اقتضا میکنه که بگیم این ضامنه. هیچ اون ما اونان تعبدی هیچ کجا نداریم جز مخترعات شرعیه. بهش گفتن نکن. بله، اما نمیدونه مالک راضیه یا نه. اما نمیدونه مالک راضیه یا نه. گوه از هرونزادگیش دروغ میگه. بهش گفتن شارع بهش گفته انجام نده. که واجب معالجه کنه.
خب من آیه مفتی اگر راضی نباشه طرف تصرف
کنه. کی راضی نباشد؟ واجب کرده شارع. خودش حق نداره بگه ما عالجم نکن، زنده بود تو گوشش میزنه، حق نداره بگه ما عالجم نکن تا بمیرم. یه کسی که سم میخوره بر پزشک واجبه که برگردونه سمشا، خودش خود خاک نی. این که رفتن اصفهان نیگه رو خودم بخواد میره، این بر معالج واجب است که نگذارد. اینجور نیگه هر جور دلش میخواد بخواد، خواستنش معتبر نی. بر طبیب است که او را معالجه کند، ولو خودش راضی نی. دست و پاشو میبندن، دست و نباشه معالجه است. کی گفته معالجه؟ هم در اختیار خودشه، باید مریض باشه، حق نداره مریض باشه. مریض باشه میشه سربار جامعه، بار برای دیگران است. کی گفته بهداشتی امر شخصیه؟ شما میخوای مریض بشی، بعد ما بار میفته گردن کی؟ بار میفته گردن زن و بچه و پرستار و بیمارستان و دارو و درمان. کی گفته من حق دارم به مریضی خودم ادامه بدم؟ ناخوشی تو میتونی ادامه بدی، اما مریضی مادی رو نمیشه ادامه داد. گفت فی قلوبه مرض فزادهم الله مرضا. ببینید مریضی، کی گفته که من حق دارم خودم رو معالجه نکنم؟ بنده مریضم، افتادم، میگم نمیخوام معالجه بشم، حق نداری، حرامه. حفظ سلامت واجبه. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. بله حالا تا ببینیم سابق چی گفتم. سابق تا ببینیم نه ببینید سابق تا چی گفته باشیم. به هر حال اینجا که اجازه نمیخواد معلل محسنین من سبیل میگیردش. توجه بفرمایید، برنگردید هی به سابق. حالا اینجا رو بگو تا ببینیم چی میشه. پس بنابراین نه هیچ مبنای وزن نشده، درسته. پس بنابراین در این صورت هم زمان دارد، با شک در رضایت مالک هم زمان دارد. صورت دیگر این است که آقای آخذ اخذ می کند جایزه را، اخذ می کنه جایزه را مع جهلهی به این که مالول غیره است. تا حالا علم داشت به این که مالول غیره، حالا اگر جاهله که مالول غیره، نمیدونه، مثل این که اموال را از دیگران داره میگیره، از این آقا هم دارد میگیرد. آیا در این جایی که جاهل بود اگر تلف شد زمان ید میاد یا زمان ید نمیاد؟ گفته شده مقتضای اطلاق علل ید اینه که زمان ید در اینجا راه دارد، کما این که مقتضای ظاهر عبارات اصحاب که در ایادی متعاقبه در باب قصد گفتن همه ایادی زامنن، چه عالم باشن چه جاهل. اگر کسی مالی رو قصد کرده فروخ به این آقا، برداشت داد به اون یکی، داد به اون یکی، همه شونم که جاهل باشن زمان دارن. منتها استقرار زمان بر عهده غار است، استقرار بر عهده غار، یا بر کسی که مالک از او گرفته است من میتونم رجوع کنم به او. استقرار زمان غیر زمان است، ایادی متعاقب از زمان دارد و اون حالت جهل را شامل میشه. و از شهید ثانی قدس سره در مسالک نقل شده که ایشون فرموده نه، در صورت جهل به غصبیت زمان ندارد. بعد هم اشکال شده به شهید که این فرمایش شما مخالف است با حرفتون در ایادی متعاقبه که اونجا قائل به زمان هستید، و باز اشکال شده که در عبارت ایشون دارد این ید جاهل ید الامانه است. که ید جاهل ید امانت بود؟ این جاهل است، امانت از کجا آمده؟ به چه دلیل شهید می‌فرماد ید الجاهل ید الامانه فلازمان الله؟ من حالا عبارت شهید ثانی را در مسالک می‌خونم ببینیم چی از عبارت در میاد، بعد اون وقت حق در مسئله را عرض می‌کنم. عبارت شرایع اینه: از سادسه جوائز الجائر توی کتاب و تجاره اوائل مکاسبش، جوائز الجائر این علمت حرامن بعینها فهی حرامون. این یک بحث که گذشتیم که این بعینها یعنی چه، که بر ظاهر این عبارت این شبهه محصوره اشکالی ندارد. حالا ما به اون بحث کار ندیم. جوائز الجائله این علمت حرامن بعینها فحرامون و الا فهی حلالون، اگر بعین حرمتش دانسته نشد حلاله. فَإِنْ قَبَزَهَا أَعَادَهَا عَلَى الْمَالِكِ، اگر قبضه این جائزه را، اعاد اون جائزه را بر مالک. وَإِنْ جَهَلَهُ أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ، مالک رو نمیدونه یا نمیتونه، دسترسی به مالک نداره، تصدق به این جائزه از مالک، تصدق به ها عن. ولا يجوز اعادتها على غير مالكها مع الامكان، به غیر مالک نمیتوند بده. مرحوم شهید ثانی روی این ولا يجوز اعادتها میفرماد احترز بهی اما لو اخذها الظالم المذكور او غيره منه قهرن، خودش نمیتونه بدهد اما اگر ازش گرفتن مانعی نداره. فانه لا يحرم علی لعدم الاختیار و هل یزمن حین اذن قیل نعم لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اگه دیگران هم ازش گرفتن گفتن این ضامنه، علی الید ما اخذت حتی تؤدی. ولأقوى التفصيل وهو أنه إن كان قد قبضها من الظالم عالما بكونها مغصوبة زمنا، اگر قبضش کرد از ظالم در حالتی که میدوند این غصبیه زامنه، و استمر الزمان، زمان هم استمرار داره. و این اخذت منه قهرن و این لم یعلم حالها حتی قبضها، اگر وقتی گرفتن نمیدانست که این مغصوبه. ثم تبین کونها مغصوبه و لم یقصر فی ایصالها الی مالکها ولا حفظها لم یزمن، نه در حفظش کوتاهی کرده نه در ایصال به مالک کوتاهی کرده، اینجا ضامن نیست. پس اگر میداند قصبه و بگیرد زامنه و این اخذت منه قهرن، اگر نمیداند و کوتایم نکرده ولو بعدم بفهمد قصبه، این زامن نی. و الفرق بین الحالتین واضح، فان یده فی الاول عادیه فیستصحب حکم الزمان، یدش در اول عادیه استصحاب میشود حکم زمان، کما لو تلفت به غیر تفریطن، اونجایی که ازش میگیرن مثل اونجایی که تلف شده باشه. و فی الثانی ید و امانتن، اما اونجایی که قبضها من از ظالم، با اینکه نمیدونسته که غصبیه یا غصبی نیست، این ید امانیه. فیستصحب کما لو تلفت به غیر تفریطن و الفرض و کون الاخذ قهری، یا فرزین اخذم اخذ قهریه. و عبارت المصنف تشتمل الامرین و تدل بمفهومها على جواز دفعها مع عدم الامکان ولا کلام فی، انما کلام در زمان سرح بعض اصحاب. و بعد این فرما تفصیل اجوده. چیزی که به نظر بنده میاد اینه که این یک حکم خاصیه در همینجا داره شهید میفرماد، یعنی در اخذ از جائر دو صورت دارد. یه وقت اخذ از جائر است نسبت به عین معلومه، اینجا اخذ جائز نیست. یه وقت اخذ از جائر است و معلوم نیست قصبی بودنش، خب اینجا اخذ یکون و جائزا. در اینجایی که معلوم نیست جائزه یکون و اخذش جائزا. حالا جائزا برای هر جهتی که گفته شده است، این مال جایی است که جواز آمده، حسب حالا یا روایات وارده در جوائز ظالم، یا حسب نفی عسر و حرج، یا حسب عدم حکم شبهه معصوره، به هر حال اخذ از او صار جائزاً بالجواز الفعلی و بالاباحة الفعلیت الواقعیه، اخذ از او جائز شده به اباحه فعلی، به جواز فعلی، به اباحه واقعیه، یا از باب نفی عسر و حرج، یا از باب اینکه جوائز ظالم مانعی نداره آدم ازشون بگیره، به قول حاج مصطفی قدرت اقتصادیشون کم کنه، یا از جهات دیگری که گذشت که مثلا دارد امام مجتبی میگرفت، موسی بن جعفر سلام الله علیه مثلا داشت میگرفته. اما اون جایی که تعاقب ایادی است، در تعاقب ایادی بس این نیست که برای من اخذ جائز است بالاباحه، جواز اخذ از باب جهله، من جاهلم به قصبیت رفع مالا یعلم. پس در ایادی متعاقبه جواز، جواز ظاهریست، جواز به اصالت الاباحه است. در محل بحث ایشون جواز، جواز واقعیه، جواز شرعیه بالجعل است. چه مانعی دارد که ایشون بگه اینجایی که شارع اجازه داده از خودش، اجازه داده خودش، میشه مثل باب لغته، وقتی شد مثل باب لغته یدش زمان ندارد، ولی در ایادی متعاقبه یدش زمان دارد، برای اینکه اونجا طبق همون حرفایی که در اونجا گفته شده. پس اشکال به شهید ثانی قدس سره شریف که شما چگونه میگید ضامن نیست در جهل، با اینکه در ایادی متعاقبه میفرماید جا ضامنه، ما عرض میکنیم احتمال دارد شهید ثانی این مورده بالخصوص رو میگه ضامن نی، همین مورده بالخصوص ضامن نی. چرا این مورده بالخصوص ضامن نی؟ برای اینکه یک جواز فعلی دارد و با ایادی متعاقبه فرق دارد، اونجا جواز بالاصل است، اباحه ظاهریه است، این یک اباحه واقعی است. بنابراین اشکال بهشون که این خلاف اون حرف درست نیست. اشکال به این که شما فرمودید امانه، اونم درست نیست، برای اینکه واقعا امانت مثل لغته میموند، اون دا امانتون شرعیه، گای چیزا امانتون جعلیه مثل ودیعه و عاریه، گاهی چیزا امانتون شرعیه مثل باب امان، مثل مورد که جائز اخذش یکون و جائزا. وقتی شارع گفته جائز بگیر، وقتی در روایات دارد خود ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین میگرفتن، خب وقتی اخذش جائزه لازمش این است که امانت شرعیه باشد. این دوتا اشکال به شهید رفع میشه. جان رفع اشکال اینه که محل بحث شهید با ایادی متعاقبه فرق دارد، فرقش اینه اینجا جواز جواز واقعیه، اونجا جواز جواز ظاهریه، اونجا اصالت الاباحه است، اینجا دلیل بر جواز داره. حالا حق در مسئله اینه که اگر کسی مالی رو از کسی گرفت و جاهل بود که این آقا مالک نیست، زمان نداره. بنده رفتم یه جنسی رو از یه آقایی خریدم، از یه آقایی گرفتم، نمیدونستم که این مال غیره، مثل همه یه جاهای دیگه گرفتم، ثم من کشفه که این مال غیر بوده، از دست منم رفته سراغ دست دیگری. ید با جهل به غصب زمان نداره. چرا زمان نداره؟ یکی برای مناسبت حکم و موضوع علی ید ما اخذت حتی تو عدی، هر کسی که مال مردم را گرفت این ضامنه تا ادا کند به سوی صاحبش. این یه چیزیه که اندل اغلا هم هست، اندل اغلا هم میگن دست دست رو میشناسد، اغلا هم اینجوریه میگه دست دست، تو گرفتی تو بیارت کن، چکار داری دیگری گرفته یا نه. این انصراف دارد به اونجایی که من میدانم مال الغیر است، گرفتم میگه ضامن هستی. اما در صورت که من اصلا نمیدونستم مال غیره، حالا شما بگی چون تو دستت روش گذاشتی شدی چی؟ چون تو دستت روش گذاشتی شدی ضامن. مثل طواف خانه میگو باید اون مناره ها رو ببینی، یه ذره شونت کرد شد دیگه طوافت باطله، چون تو نمید ولو نمیدونستی مال غیره، اما همینقدر که اومد یه لحظه تو حساب جاریت اومد، بعد از حساب جاریت وارد شد به حساب جاری دیگر، تو هم ضامن هست. علالیت حقا از اینجا انصراف دارد. به عبارت این اخرى نمیخواد اعمال یک تعبد خاصی بکند که یک آدمی که نمیدونه این مال مال مردمه، در دستش آمده و به تلف سماوی تلف شده، هیچ تقصیری هم ندارد، بیان چیکارش کنن؟ بیان او را تضمینش کنن. این صاحب دارد، وقتی نمیدونست صاحب دارد، نبود صاحب، صاحب داشتن مرفوعه، که انه این صاحب ندارد. وقتی صاحب نداره وجهی برای زمان نیست. حالا الان عرض میکنم، الان از سید استاد عرض میکنم که الان تو خمینی بوده، شما میریزی. ببینید اینجا سیدن الاستاد سلام الله علیه دو تا اشکال میکنه به استدلال به حدیث رفت. یکی اینکه بر مبنای کسانی که حدیث رفت را خاص میدونن، علی مبنا اختصاصش به احکام تکلیفیه دون الوضعیه، زمان رو بر نمیداره. این یکی خلاف امتنان است، هیچ کدوم از اشکالای ایشون وارد نی. اما اشکال اول قطع نظر از اینکه مبناییه و با مبنای خود ایشون نمیسازد، خود ایشون حدیث رفع را اعم از حکم تکلیفی و وضعی میدوند. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع دیگه، هیچی به طور کلی رفع، تکلیف و وضع و همه چیزش. و اما اینکه میفرماد خلاف امتنان است، یه شبه در اینه که لعل امتنان در مجموع است نه تک تک. رفع عن امتی تسعه یعنی این نه تا با هم درش امتنانه، نه اینکه دونه دونم حساب بکنیم موافقه با امتنان. این یه احتمال. حالا سلمنا که نه، دونه دونم باید درش امتنان باشه. خب اگر ما بیایم بگیم که این حدیث رفت، این را شامل نمی‌شامل می‌شود و این ور می‌داره، چه خلاف امتنانی نسبت به اونه؟ چون مال او با تلف آسمانی تلف شده، بدون افراط و تفرید تلف شده. تضمین این آدم ظلمه. ما بخوایم این آدمی که مالی دستش بوده از یه آقا گرفته به عنوان سهم مبارک امام علیه السلام و سهم ساده و حلال ترین مال گرفته، بعد معلوم شده که یه آقای دزدی اومده بوده یه مقدار از اموال رو داده دست آقا که بعد پای آقا رو هم توی دزدی ها بکشن. آقا که جاهل بوده، به بندم که داده که جاهل بودم، حالا بیان بنده ای که اومدم خونه آقای چارشه گرفتم، بیان بنده رو چیکار میکنن؟ تضمینم کنن. این ظلم است به آقای جاهل. تأمین جاهل ظلمه و عدم تأمینش خلاف امتنانه بر اونی. چه خلاف امتنانه؟ خب مالی به تلف سماوی تلف شده، دست خودش بود تلف می شد، دست منم بوده تلف شده. کسی که مقصر نی که، بله باب اتلاف ها نمی گیم، باب تلفه. اومده زلزله اومده مال تلف شده، آتش سوزی شده مال تلف شده. حالا بدون تقصیر عدم تضمین من خلاف امتنان نسبت به اونه، حتما این آدم رو تضمینش کنیم تا اون دلش خوش باشه. خب خیلی چیزا میخواد دل اون میگیره از قیافه من بدش بیاد، خب بدش بیاد تا بدش بیاد، کمی خیلی از قیافه بعضیا بدشون میاد، اصلا بعضیا از اسم بعضیا بدشون میاد. خب دیدید بعضی وقتا اسامی افراد رو کوچیک میبرن؟ خب اینا آدمایی هستند که بدشون میاد، منتها دیگه چاره ای ندارن برای بدی اسم بد بردن، کوچیک بردن، جز دشمنیشون رو با اسم کوچیک بردن. یعنی اینا باید به خود بیان، به خود بیان که با کوچیک کردن، با اسم بردن کسی کوچک نمیشود. یه روزی امیرالمؤمنین رو لعن میکردن، اما امیرالمؤمنین کوچک نشد با لعنش، بلکه عظمت پیدا کرد. منتها این مثل کبک میمونن، سرشونو میکنه توی برف که نبینندش. کوچک کردن افراد، اسم افراد را کوچک بردن، اسم بزرگان مخصوصا، اسم علما، اسم شخصیت ها، این قطع نظر از این که رابطه آدم را با اهل بیت قطع میکنه، با فقه و اوضاع قطع میکنه، با علم و فقاهت قطع میکنه، اصلا گناهه. گاهی کوچک کردن افراد توهین به افراد است. خب چی اسمشو نبر، کسی نگفت اسمشو ببر که. اما حالا یه وقت از باب قصوره، یه وقت اصرار کردن براتون مانعی ندارد. گفت که ما خدمت مرحوم امام بودیم سلام الله علیه. بعد از قضیه انجمن ایالتی و ولایتی که نامه نوشته بودن علما شهر شما، آقای چی نامه نوشته بودن، آقای مرتضوی، اون بار علما شهر شما شعرشون این بود: تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که دیوار مردم کنی. این تیتر تلگراف علما شهر شما بود. در از اون موقع علما نامه نوشتن، مراجع نامه نوشتن، برای شاه هم نامه نوشتن مراجع قم. جواب تلگراف های آقایون آمد، اما جواب تلگراف امام نیامد، همینجوری تو فیضیه میزدن. ما با این آقای علمی که الان یادش نیست که 13 نفر از خانواده شهید شدن، بعد زوری بود رفتیم خدمت امام تو اون بیرونی کوچیکش که نشسته بود. امام نشسته بود، فرمود چه خبر؟ ما رفته بودیم خبر بدیم. قبل از اینکه امام فرمود چه خبر، ما دیدیم یه پیرمردی اونجا نشسته، یه روحانی محترم، آدم بسیار خوبی بود اونجا نشسته بود. گفت که به این پسر شاطر محمود بگید که نمیدونم با من اذیت نکنه، چیکار نکنه. آقای نگاهی کرد به این پیرمرد محترم، گفت پسر شاطر محمود من بهش بگم؟ آخه یعنی چی پسر شاطر محمود که؟ دوباره گفت یه کاری برای من بکنید، این پسر شاطر محمود رو شما نصیحتش کنید، شما چیزی بهش بگید. من از یه وقتی توی شوخی و مزاح شنیده بودم که حاجی ابوالفضل قدس سره که میگم من بعد از شش خباس محدثم در قوم، او پسر شاطر بابا شاطر محمود بود. من گفتم که کیا میگید؟ اینه میفرمایید که یخچال قاضی نشسته؟ گواره همونه میگم، من پسر شاطر محمود که در عرض کردم با آقا ایشون آقای حاج ذوالفضل زاهدی رو میگد پسر. امام یه لبخندی زد و یه جوابی داد و بعد ما گفتیم آقا تلگراف های آقایون آمده، جواب اینجوری آمده، کار ندارم جواب امام رو، جواب تلگراف شما نیامده است. قرار حالا یه وقت او آقای محترمیه، خب میگه به سر شاطر محمود اینجوری. این یه جهت توجه داشته باشید، هیچگاه بزرگان را خیال نکنید اسمشونو کوچیک ببرید، کوچیک میشن، اونا بزرگ میشن، من و شما کوچیک میشیم، نتیجهش همینه دیگه، دیدیم تجربه هم کرد. این یه نکته است. نکته دوم، یادتون باشد کسانی که صاحب قلمید، صاحب فکرید، منبر میرید، اگر یه بزرگی با یه بزرگی یه جوری حرف میزنه، تو عقل نداری دیگه اون را بیاری تو هم نقل کنی، آخه به تو نرسیده که نقلش کنی. تو کوچکتر از آنی که بفهمی اونا به هم چی میگفتن، تو برس به حد اونا، اون وقت عمل اونا برای تو اسوه است. اما نه اینکه بنده در حد یه طلبه امثل خون حالا بردارم بگم بله چون وحید بهبهانی نسبت به مقدس اردبیلی چنین و چنان گفته، پس این یک درسی است که مقدس اردبیلی چنین و چنانه. بابا تو تازه امثل شروع کردی، تو تازه قلم تراش برداشتی ببینی ضربه ضمیر در اون مستتر از کجاست، تو چرا برمیداری اون حمله نمیدونم استاد الکل یه جا به مقدس حمله دارد، صاحب جواهر یه جا به فیض حمله دارد؟ خب داشته باشد. این برای بنده و جناب عالی درسی، تو اگه راست میگی بردار امام رو مطالعه کن، ببین امام در طول این مباحثی رو که دارد، حتی با اینکه امام حق داشته مثل اونا گاهی عمل کند، اما در عین حال عمل نمی کند. نباید ما این قلمهای بزرگان را قلم خودمون بدونیم. قلمهای بزرگان، قلم بزرگان است و بزرگان. صاحب جواهر به صاحب حدائق یه چیزی میگه، من نمیدونم، صاحب حدائق به وحید یه چیزی میگه، اما همون وحید بهبهانی که نسبت به حدائق تحریم میکنه، صاحب حدائق شب میرفته پشت سرش نماز میخونده، میرفته توی سن پشت سر وحید بهبهانی و میساده نماز میخونده، با اینکه وحید بهبهانی صاحب حدائق را کوبیده بوده در مسئله اخباریه. پس دو نکته: یک، یا نام نبرید، یا اگر میبرید با عظمت مناسب با خود افراد ببرید، نه اینکه یک آیت الله العظما رو بگید مروج الاحکام، اما یه مروج الاحکام رو بگید مثلا چنین و چنان. این یک گناه است. گناه دوم این که اگر بنا شد بزرگان یه چیزی به هم گفتن، نه ما هم او رو بگیریم بابا این درس است به ما دادن، این معلوم است فیض چنین و چنان است، فلذا میبینیم که فیض چی چنین و چنان است، این مفاتیح فیض مثل مرحوم کاشف الغطا و دیگران برای شعر نوشتن، ده ها و صد ها شعر نوشتن، بعد این جز ضرری چی دیگه نداشته است. طول تاریخ هرچی بزرگان را خواستن کوچک کنن یا بزرگ شدن، هرچه خوبان را کوبیدن اینا عظمتشون بیشتر شده. اینا یادتون باشد تو زندگیتون مورد دقت قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و قولوا للناس حسنا، چه برسه به علما.